لك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عبادتون مقبول درگاه حق باشه. ما قبل از ساعت اوقات اذان مغرب داشتیم در مورد بازنمایی خانواده در سریال تلویزیونی صحبت میکردیم. من رسیدم به این سوال که چرا آنچه خانم ترکاشفن به عنوان بحران معنویت در طبقه متوسط یک امر جهانی هم است، هیچ ربطی به ایران خالی هم نداره، در تمام دنیا این موضوع خیلی بارزه، در عموم سینماهای جهان هم این مسئله است. حتی فیلم انگل فکر کنم نمونه خیلی خوبش باشه که خیلی فراگیر شد و حتی مثلا سنتگرایان آمریکایی هم به فیلم حمله کردن که چه با این همچین چیزی نشون داده بشه. ما تو این دقایقی که داشتیم در واقع یکم اختلاط می‌کردیم با هم دیگه، یک سریالی به هر حال آقای هاشم‌زاده در ابتدای گفتارشون اسم بردن به اسم سریال اوزارک. حالا شاید دوستان ندیده باشن این سریالو، ولی اون سریال این موضوع ما رو داره، یعنی با یک خانواده هستیم که هم با یک بحران هویتی روبرو هستن، هم با یک بحران معنویتی در واقع رو در رو هستن، اما مبارزه‌ای میکنن برای اینکه خانواده رو حفظ بکنن.
و پدر خانواده و مادر خانواده این مبارزه رو بر عهده می‌گیرن.
دقیقاً. حالا سعید جان، ما داشتیم اینو بحث میکردیم که چرا مثلا در امریکا یه همچین سریال ساخته میشه، یعنی تمام یک خانواده و تمام ضعف‌هایی که به هر آنچه که خانم ترکاشفن به عنوان ارزش‌های در واقع خانوادگی ازش یاد کرد، دوچار این فروپاشی این ارزش ها هست، ولی داره تلاش میکنه که اینها رو به دست بیاره. ولی ما همچین چیزی رو توی سریال سازی خودمون نمیبینیم. تو به هر حال اهل مطالعه هستی، نگاه میکنی اینها رو، به نظر مشکل از کجاست که نمیشه مثلا ما اوزارک بسازیم؟
مشکل از پذیرشه، مشکل از اینه که ما نگرش های گوناگون رو در نسبت با مفهوم خانواده نمیپذیریم. ما میخوایم یک در واقع مفهوم قالب رو داشته باشیم و غیر از اون رو در واقع بر نمیتابیم، حتی اگه وجود داشته باشه در واقع نادیدش میگیریم. این توی سینمای ما نیست، کمتر هست، واقعیت امر اینه. چون ما الان میتونیم تو سینمامون شروع کنیم از دهه 80 به بعد یک جنس از سینما رو بگیم که قالبه، ولی در زیرش خیلی چیزهای متنوع وجود داره.
مثلا میتونی مثال بزنی؟
آره، مثلا خود فیلمسازایی که خانم ترکاشفند گفت به نظر من نمونه کاملشه. اصلا صفی یزدانیان نگاهی که به خانواده داره نگاهی نیست که اصغر فرهادی داره. خب نگاهی که نرگس آبیار به خانواده داره نگاهی که باز به این دو تا فرق داره. میبینی اینا تفاوت، اینا تکثر اون مفهوم خانواده است، ولی تو همش یه سری ارزش مشترک پیدا میشه. اجازه برای در واقع پیدایش نگرش های متنوع در سینما هست. خب همونطور که اونور هست، حالا اونور میگن توی سریال سازی همین باید وجود داشته باشه، اما چون اینجا سریال سازی دولتیه و احتمالاً دولت میخواد یک نوع در واقع مفهوم رو از خانواده تبلیغ کنه یا در ذهن خودش داره و چیز مفاهیم دیگر رو اصلاً بر نمیتابه، در واقع میخواد با اون خطکش ببینه. وقتی با اون خطکش میبینه، میبینیم که ماجرا دوچار در واقع واپسگرایی شد. ما به جای اینکه باستاب اون بحرانه رو داشته باشیم، الان وقتی سریال رو نگاه میکنیم یا مسئله خواستگاریه یا فقیر و غنیه یا داستان داره تو هومه میگذره کمدیه یا سریال تاریخیه که تو تاریخش هم 1001 در واقع داستان هست که خود تلویزیون هم میاد اون رو نقد میکنه. یعنی به قول تو برنامه کارشناسی جا بازه واسه نقد، تو خود سریال نه، مسائل بسته داره تعریف میشه. میدونیم
این در واقع خود اثر هنری نقادانه به مثلا نگاه
نمیکنه. اصلا ببین، ما بعد الان دقیقاً بازنمایی کنیم این بحرانی که به وجود اومده، همه داریم میبینیم این بحران رو، مگه میشه کتمانش کرد؟ من میگم به عنوان یک معلم دارم میبینمش این مشت نمونه خروار. خب مطمئنا خانم ترکاشفن توی یه سری جوامع کوچک، یه سری نهادهای کوچکی که حضور داره، وجود داره، میبینه، به عنوان بیننده داره میبینه اینو. چرا چنین بحرانی نیست؟ چرا ما الان نمیتونیم دوربین رو در سریال هامون ببریم در مثلا یک دبیرستان و اونجا یک روایت بشنویم؟ چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه به نظر من تلویزیون یک خط کشی داره، یک سری قوانین داره برای خودش، میگه ببین این رو نباید نشون داد، این رو نباید گفت، به نظرم همه چی به هم میریزه، یک ترسی داره دیده میشه که به نظرم این ترس توی سینما نشون داده که اتفاقا به هم ریختگی نیست، اتفاقا ما رو بر میگردونه. میدونی من مثلا چیزی به عنوان نفس رو، چیزی به عنوان در دنیای تو ساعت چند است و اینا رو دوست دارم، خب به عنوانی که ما رو داره به یه سری چیزها یاداوری میکنه، خب و این یاداوری دلنشین حداقل برای من سرشم دفاع دارم، خب و خیلی از فیلمای دیگه، خیلی فیلمای دیگه. اما نکته اینه که وقتی صدا و سیما کمی محافظه‌کاری میکنه، میترسه و میخواد آن چیزی که خودش برداشت کرده رو در سفارش های خودش ببینه، اینجاست که به نظرم یه تضاد و گسستی ایجاد میشه. یعنی که ما واقعا دیگه نمیتونیم مثلا درباره دانشگاه ها و میدونی نسبت خانواده با دانشجویانی که میرن به
هر حال وارد
فضای آکادمیک میشن، میدونی بعد اینها میشه در واقع شوخی هایی که وایرال میشن وقتی ما سریالاشو میبینیم و خود مدیران هم این رو میدونن.
اصلا خب شاید
جان بگو.
این خوب باشه که مثلا وایرال شده، مفهوم وایرال شده یعنی فراگیر شدن در یک بازی مشخصی،
منظورم شوخیاشه.
آره
شوخی کردن باشه.
آره یه مکس داشته باشیم. خانم ترکاشوان، شما با این گفته آقای هاشمزاده موافق هستید که به هر حال در سریال ها تمایل به این هست که فقط یک شکل از خانواده بازنمایی بشه؟
آره من میخوام تقسیمش کنم ولی به دو ساعت. من قبول دارم که صدا و سیما و مراجع رسمی تلاش کردن، این واقعیته، تلاش کردن که روایت ها از خانواده رو و حتی بحران هایی که خانواده دوشارش هست و توی محدوده خاصی نگه دارن. حتی توی سینما از طریق وزارت ارشاد یه همچین اتفاقی تا یه مدتی افتاده، ولی این دو تا ساحت مختلف داره. یکی این که شما اجازه ندید که اساساً راوی یک فیلم بیاد درباره بحرانی که یک خانواده بهش مبتلا شده، یک خانواده روز ایرانی بهش مبتلا شده حرف بزن. یعنی اساساً منکر این میشید، اجازه نمیدید که بحران، ابتلای به بحران بازنمایی، فرصت بازنمایی پیدا کنه.
مثل مثلا تجمل‌گرایی که هیچ وقت مثلا بازنمایی نمیشه.
آره خیلی چیزا، مثلا ما خیلی اعراض کردیم از این که بحران‌هایی که ناشی از تلاطم های سیاسی در خانواده اتفاق افتاده رو بازنمایی کنیم. فکر میکنم تنها نمونه شو باید فیلم آقای طالبی احتمالاً اگر درست یادم باشه قلادای طلا ببینیم که یک خانواده در معرض تلاطم های قرار میگیره که ناشی
سیاره خیلی طولانی داشتن، اونجا مسئله سیاسی موجه فروپاشی خانواده میشه.
آره
اسم سیاره یادم نه، آهو خردمند بازی میکرد، بابا کمدیان بازی میکرد، رضا روگری بازی میکرد.
بله بله اونا همه هست. البته اون یه مقدار درگیری های اجتماعی هم بود و سیاسی هم اضافه شد. یا حالا بحران های دیگه مثلا ما در سینما، حالا اینم بگم ساحت دوم این هستش که شما اجازه بدین بحران بازنمایی داشته باشه ولی روایت های مختلف از شکل مواجهه خانواده ها با اون بحران رو محدود کنید. مثلا بگیم که آقا اگر فلان بحران رو در خانواده نشون دادی، همین مثلا بحران های سیاسی رو در خانواده نشون دادی، فقط بگو که میتونن صلح کنن و میتونن مدارا کنن و خارج بشن از این بحران. مثلا حالا یه راهکاری، یه شکلی از رابطه رو فقط محدود میکن. پس این دوتا شکل وجود داره که البته به نظر من سوی نهادهای رسمی به اشتباه هر دوش به خصوص ساعت اول محدود شده، ولی در ساعت دوم من موافقم. حالا نمیدونم آقای آژانس‌زاده
خب میستم هستون پرسم، ما رو در مورد اوزارک صحبت کردیم، اونجا به نظر من یه اولویت گذاشته، میگه آقا خانواده دچار بحرانه ولی یه هدف باید داشته باشه، اونم اصل بقای خانواده است. یعنی با پایان این سریال که یک فصلش مونده، ما منتظریم که این سریال به دست ما برسه و ببینیم خانواده با باقی بمونه. به نظرتون آیا در سریال سازی ایرانی هم این سؤاله پاک نشده؟ اینکه تو سریال جوری پیش ببر که اصل بقای خانواده با تمام بحرانهاش اتفاق بیفته.
من یه چیز بگم،
ببخشید میگم، آنکه در اون دوتا سریالی که من مثال زدم، یعنی مثلا در پناه تو یا پدر سالار، این بود که مسئله اصل بقای خانواده بود.
بله.
راهکار و راهکار جدیدی بود، یعنی بله. تا اون موقع اون راهکار توی سریال ها بحث نمیشد.
ببینید یک جریان فیلمسازی آزاد به معنای آزاد، نمیخوام ارزش، یعنی کلمه‌ای که استفاده میکنم ارزش گذارانه نیست، آزاد یعنی همه توش هستن با ارزش‌های خودشون، طبیعتاً این اتفاق، این اختزای طبیعی درش رخ میده که هر کسی روایت خودش رو از بحران پیدا میکنه. مثلا ما تنس ویلیامز رو در تاریخ حالا نمایشنامه فیلم آرنستی جهان با این ویژگی میشناسیم که همیشه یک فرد سومی رو، یک شخص ثالثی رو، یک عنصر اضافه‌ای رو وارد یک وضعیت باثبات اولیه میکنه و به همش میریزه. حالا این وضعیت باثبات اولیه میتونه یه خانواده همبند همبسته خوب باشه که بعد شخص ثالث اضافه میشه و حالا در معرض متلاشی شدن قرار میگیره. این یه روایته، این که خودش رو پیدا کرد. روایت های دیگه هم هست، مثلا سینمای اسپیلبرگ به نظر من یه سینمای کاملا اخلاقی، خانواده محوره. فورد کاپولا یه روایت دیگه داره از خانواده. هر کدوم چون سینمای آزادیه، هر کسی راوی بحران مبتلا به خودش میشه و اینطوری اون تکثری که در جامعه هست فرصت بازنمایی پیدا میکنه.
ولی هدف در نهایت بقای خانواده است.
ولی همه سر ببینید، این توافق هم توافق ابلاغی نیست، توافق درونی شده اون راویانه که همه واقعا معتقدن. به نظرم به خصوص جامعه آمریکا خیلی اینجوریه، در مقابل جامعه اروپا خیلی اینجوریه که تلاش میکنه یعنی خانواده رو به عنوان محکمترین جایی که میتونه بهش بچسبه و اصلا چون و چرا نمیکنه در اینکه خانواده همبستگیش ارزشه. این رو بپذیریم، حالا حتی اگه میخوای یه اتفاقات ناهماهنگی رو هم روایت کنی، یه جوری روایت کن که این بمونه. این یه توافق درونی شده است، اینو میشه دبینا.
ببین اینجا یه گسست مفهومی اتفاق میفته، این که خود خانواده یک ارزش معنویه یا اینکه خانواده میتونه ارزش معنوی بهش الساق بشه. ما اغلب دنبال دومیه ایم. اصل بقایی که تو توی سریال اوزارک داری نمونه میاری، خود این بقای خانواده خودش ارزش معنویه، خود حفظ کردن خانواده. ما میخواییم ارزش معنوی فرای حفظ کردن خانواده معنی کنیم. خب میدونی چی دارم بهت میگم؟ این بحث مفصلیه، خب حواسمون به این باشه. ببین نکته به نظرم سر اینه، سینما یا سریال سازی امریکا برای دوران گذار نسلیش برنامه داره. خب یک فیلمی هست تو امریکا به نام لیتل میس سانشاین، فکر کنم دیدید دیگه. ها یک سری افراد خانواده رو که اصلا با هم هیچ حرفی نمیزنن میشونه توی یک در واقع مینیبوس و میبره توی سفر و همون الگوی سفر رو حالا اینا با هم باید ارتباط بگیرن. خب در یک جبر محیطی و اینا دوچاره دعوا میشن، یکیشون میمیره و لاب 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 و اونجا حتی مسائل که تا به حال مطرح نشده مطرح میشه. این واسه یه دوره گذاره. بعد یه یک سریالای دیگه میاد، میدونی، به مسائل جنسی میپردازه، به مسائل ارتباطی جدید میپردازه و غیره. میدونی تعریف دارن، میگن حالا موقع اینه و باید بهش پرداخت. مثلا اگه از من بپرسن که الان باید در مورد چه چیز خانواده بحث کرد، من میگم 100% راجع مواد مخدر در خانواده باید بحث کرد، اما نه اونطوری که دهه 60 و 70 ما بهش پرداختیم. الان یک باز تعریف دیگه باید بکنیم ازش. میدونی الان عادی شدن مواد مخدر یه نکته است. خب
البته میگم تو دهه 60 که سریال مثل آینه عبرت،
بله،
فکر کنم هنوز که هنوزه همونو دارن باز تولید میکنن.
ببین آها، منظور من همونه دیگه. میگم ما توجهی نداریم به این دوران گذار نسلی. خب چون اونجا هی تعاریف باید دوباره بازدید بشه نسبت بهش، بازبینی بشه نسبت بهش.
حالا من یه نکته بگم، شما این طرف داستان رو و مدیریت رو، حالا بگیم مدیریت فرهنگی چه صدا سیما شد رو گفتیم، اون طرف ماجرا که تولید کنندگان هستن رو هم یه اشاره بکنیم. نکته‌ای که شما فرمودین آقای زیورالم، اشاره کردید به این که چه اتفاقی میفته که اون سینما ارزشای خودش رو به طور اوتوماتیک بازنمایی میکنه، میاره توی روایتاش. من فکر میکنم این اتفاق همین الان، اگر فرض کنیم که مثلا قدرتی نباشه که بخواد فیلم سازان رو هدایت بکنه به سمت یه روایت خاص، چه در بحران چه در راهکار دادن برای بحران، باز هم تولید کنندگان ما خصوصا نسل سومیا هیچ علاقه‌ای به نگه داشتن این چیزی که برای شما ارزشه، یعنی خانواده، نخواهند داشت. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید همون جامعه آمریکا یک بره دهه 60 رو تجربه میکنه که میزنه زیر میز همه ارزش‌ها، یه بازنگری میکنه. حتی همین کارگردانایی که اون دوره موج نو بودن و الان کارگردانای مثلا
کلاسیکش هستن،
آره دیگه، الان مثلا میشن همین جریانی که ما به عنوان مثلا بعد از دوره طلایی هالیوود میشناسیم، همین ها هم یه دور این بازنگری کردن از اساس در همه ارزش ها رو تجربه میکنن، که البته حالا لزومن چیز قابل تقدیر نیست، ولی عملا منجر میشه به این که خود جامعه و خصوصا سینماگر و راویان جامعه متوجه میشن که به کجا بچسبن چیکار بکنن، باور میکنن. الان به نظر من این اتفاق نمیفته. مثلا اتفاقا به محض اینکه شما سعی میکنید یه مقداری مثلا شبکه نمایشخانه که خب بالاخره یه مقداری یه سری مرزاش بازتره و یعنی تمام این دعواهایی هم که اخیراً سات را و این بحث را افتاده مال اینه که این یه بخشش مال اینه که این باز بودن رو مقاومت میکنن.
باز بودن شبکه خانگی محصول فرهنگ نیست، محصول بازاره.
بله بله کاملا محصول.
یعنی اگر به فرض اگر تلویزیونم مثلا تبدیل بشه تلویزیون کابلی بشه، خیلی از چیزایی که ما داریم میگیم باید فراموش کنیم، چون موقع تلویزیون مجبوره که در واقع در راستای کابلی بودن خودش فروش سریال کنه، و فروش سریال یعنی ذائقه مخاطب موقع حاکم میشه بر ذائقه مدیر.
حالا جدای از این ماجرا من فکر میکنم که همین تولید کنندگان هم چه از حیث بازاری چه از حیث ارزشی واقعا مخاطب رو پیدا نکردن. یعنی به محض اینکه این فرصت ایجاد میشه بیشتر مثلا انگار که فیلمساز میخواد این تجربه رو بکنه که خب اگه این نباشه چی میشه، مثلا کی گفته خانواده لزومن ارزشه، و اون وقت یه روایتی ارائه میده که نه تنها مدیر نمیپسند، نه تنها هدایت جامعه منطقیش نمیدونه، بلکه مخاطبم میگه خب تو الان مشکل چی. واقعا مواجهه خیلی از مخاطبان با یه فیلم مثل کریادن این بود که الان چتونه، مثلا شما ها چی میخواین، مسئلتون چیه، این سبک زندگی از کجا اومده، کجای جامعه این.
حالا ما کرگدن رو خیلی خوب ندیدم، ولی حس اینه که شما معتقدید که سریال سازی با به سمت یک رئالیسم اجتماعی بره.
رئالیسم به این معنا که لزوماً بحران رو روایت نمی‌کنه، بلکه راوی بحران خودش پیدا می‌کنه که به کجا اولا بچسبه، به کدوم ارزش رو جدی بدونه و روایتش بکنه، و بعد همون چیزایی که شما گفتین هول و هوش اون ارزش رو چطوری بچینه. مثلا به نظر من خیلی دراماتیکه که شما بین دو تا ارزش اساسی تقابل ایجاد کنید، خانواده و مثلا ارزش های معنوی.
خب من چون ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم یه سوال میپرسم هر دو جواب بدی. ما تئاتر خوندیم سعید جان دو تابوت، و در تئاتر آقای ارسطو معتقد بر این هست که اگر نیروی متضاد بین پروتاگونیست به عنوان قهرمان نمایش و آنتاگونیست ضد قهرمان نمایش وجود نداشته باشد، کنشی شکل نمیگیره و اصلا نمایش وجود نخواهد داشت. خیلی وقتا این آنتاگونیست میتونه در واقع وجدان من، نفس اماره منم باشه، که تو اسلام خودم به اسم جهاد اکبر در واقع اون تضاد رو در واقع ما بحث میکنیم. به نظر تو ما اینو این شکل ارسطویی که حتی مخالفان ارسطو ازش تبعیت میکنن رو در سیر و سازیمون داریم یا نداریم؟ از بحث خانم ترکاشفر میخوام این آریه بگیرم.
آخه من خیلی خیلی کلی میشه، من به نظرم با بالای جرقه هایی میاد، ولی به نظر من نه
ناموفق
در من آره ناموفق این بهتر باشه بهتری.
نظر شما چیه؟
چون میخوام نکته قبل میگه در تک میشه اگه اجازه بدین یه گریز بمون بزنم، فیلم آقای هادی مقدم دوستو میخواستم مثال بزنم که بین دو تا ارزش مثلا تشکیل خانواده و نماز و حس نماز یه همچین، حالا بگذارم از این چقدر دراماتیکه سر به مهر. بله
فیلم ها
حال آره دیگه یه همچین تضادی رو بینه آره.
نه تو سریال سازی به نظر تضاد بین نیروی خیر و شر شما میبینید؟
نه واقعا عموما همه افتادن به وادی شر خصوصا در حوزه خانواده. بله. البته سریال های آقای حسین سعیدزاده رو به نظرم یه مقداری باید متفاوت کنیم، یه خواستگاه صدا و تلویزیونی هم دارن که به نظرم متصلشون میکنم به مخاطبان.
بله. ممنون از سعید هاشمزاده، خوشمون ممنون که از شما که در این یک ساعته که پشت سر گذاشتید با ما بودید. امیدوارم که این بحث خیلی طولانی و بلندی هم هست، ما بتونیم در هفته های آینده هم باز این گفتگو رو داشته باشیم با مهمانان دیگر، نظرات جدید و حتی حضور شما با من. شب خوبی داشته باشید، خداحافظ شما.
شبتون بخیر با